بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. قال علی علیه السلام: علیک بالمشاوره فانها نتیجه الحزم، بر تو باد به مشورت کردن در امورات، مخصوصا در امورات مهم و سرنوشت ساز برای انسان. اگر کسی در امورات با دیگران مشورت کند، علامت دوراندیشی انسان هست به قول امیرالمؤمنین. یعنی امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام می‌فرمایند که مشورت کنید در امورات. چرا؟ علتش رو امام بیان می‌کند: فانها نتیجه الحزم، مشورت کردن نتیجه دوراندیشی انسان هست در زندگی. بنابراین انسان میبایستی در امورات زندگی خود، مخصوصا اونایی که سرنوشت سازن برای انسان، با دیگران مشورت کند، منتها حداقل اون دیگری دو تا شرط باید درش وجود داشته باشد. شرط اول این است که اهل خبره در اون کاری باشد که میخواهیم با اون مشورت کنیم. دو، اهل تقوا و خیرخواهی باشد، یعنی خیرخواه انسان باشد، تا اون حقیقتی که او میداند بتواند بر اساس اون به ما مشورت بدهد. پس بنابراین مشورت کردن به قول امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام نتیجه حزم هست. ثانیاً با شرایطی میبایستی با افراد مشورت کرد تا انسان به نتیجه درستی برسد. خب، بحث ما در مورد کلام محقق شیخ محمد تقی آملی بود رضوان الله تعالی علیه، که از شاگردان مرحوم نائینی است. مرحوم محقق شیخ محمد تقی آملی در مورد حدیث لا خمس فی ما صرح به صاحب الخمس مطالبی فرمودند که در جلسه گذشته ما مطالب ایشان را بیان کردیم. الان رسیدیم به اشکالات بر مطالب ایشون. این محقق اولین مطلبی که ذکر کردن این بود که فرمودن که در عصر غیبت فقیه که نائب عن الامام علیه الصلاه و السلام هست، سهم امام را باید در اون مسیری که به طور قطعی میداند رضایت امام هست صرف کند، یعنی خمس را در اون مسیری که رضایت امام هست در همون مسیر خرج کند، البته با قطع به این مطلب. این اولا. از طرف دیگه فرمودن که عمل نائب همان عمل منوبان انه است. در نتیجه در عصر غیبت فقیه وقتی که خمس را به صاحب خمس می دهد، در اینجا می شود مصداق لا خمس فی ما صرح به صاحب الخمس. یعنی همون طوری که اگر امام خمس را به کسی میداد زائد بر اون زائد بر معونه سنش خمس نداشت، میبایستی عرض کنم خدمت شما زائد را مالک نیست و برگرداند. فقیه هم که نائب امام است، عمل فقیه همان عمل منوب آن است. پس در عصر غیبت اگر خمس را فقیه به صاحب الخمس داد زائد بر معونه شد، او هم در اون زائد خمس تعلق نمی گیرد. در اینجا ما می خواهیم این کلام محقق آملی را در مورد این حدیث عرض کنم، اشکالاتی رو برش مطرح کنیم و آن این است که اولا در این روایت سندن اشکالاتی وجود دارد، یعنی همون روایت علی ابن الحسین ابن عبدربه، این روایت اشکالات سندی دارد. چرا؟ حالا البته مورد تحقیق قرار می دهیم. اشکال سندیش از جانب سهل ابن زیاد هست. این سهل ابن زیاد را مرحوم نجاشی در رجالش و مرحوم شیخ طوسی در فهرستش تضعیف کردند. عبارت نجاشی در مورد سهل ابن زیاد این هست که سهل ابن زیاد ابو سعید الآدمی رازی کان ضعیفا فی الحدیث غیر معتمد فیه، این شخص در حدیث ضعیف است و قابل اعتماد نیست. مرحوم شیخ طوسی، بله عبارت نجاشی رو میتونید در رجال نجاشی رقم 490 به دست بیاورید، رقم 490. مرحوم شیخ طوسی در فهرست فرمودن که سهل بن زیاد الآدمی رازی یکنا ابا سعید ضعیفون، ابو سعید رازی که همون سهل بن زیاد باشد این ضعیف هست. این رو هم شما کلام شیخ طوسی رو در فهرست شیخ طوسی صفحه 228 می توانید به دست بیاورید. خب حالا آیا سهل ابن زیاد بر طبق گفته نجاشی و شیخ در فهرست آیا بایستی تضعیف او را قطعی بدانیم یا نه تضعیف نجاشی و شیخ نسبت به سهل ابن زیاد تضعیف اون دوتا ضعیفون؟ در اینجا باید عرض کنیم بعضی ها اعتنا کردن به تضعیف نجاشی و شیخ طوسی و این روایت رو نپذیرفتند، ولی قرائنی در کار هست که نمیتوان به این تضعیف های نجاشی و شیخ طوسی در فهرست اعتنا کرد. به عبارت اخرى قرائنی در کار وجود دارد که تضعیفات نجاشی و شیخ طوسی نسبت به سهل ابن زیاد ضعیف می شود. اون قرائن چیست؟ یک، در اسناد کافی رضوان الله تعالی علیه روایات زیادی وجود دارد که سهل ابن زیاد در اون روایات وجود دارند. خب وجود این روایات زیاد در اسناد روایات کافی، یعنی وجود این روایات زیاد که سهل ابن زیاد در اسناد اون روایات هست، دلالت می کند بر این که مرحوم کلینی به سهل ابن زیاد اعتماد داشته است. حداقل می توان گفت که در 1918 روایت از کافی سهل ابن زیاد وجود دارد. خب همین این حداقلش که عرض کردم، اگر ما بتوانیم یک شرایط دیگری هم به وجود بیاوریم، روایت خیلی بیشتره. این که میبینیم حداقل مرحوم کلینی در 1918 روایت سهل ابن زیاد رو در اسناد روایت خود آورده است و از او روایت نقل کرده است، این قرینه می شود بر این که نتوان تضعیف نجاشی و تضعیف شیخ رو در فهرست نسبت به سهل ابن زیاد پذیرفت. این قرینه اول. قرینه دوم، قرینه دوم بنابر نقل نجاشی، این است که احمد ابن محمد ابن عیسای قمی سهل ابن زیاد را از قم بیرون کرد. دلیلی که نقل می کند نجاشی برای این اخراج سهل ابن زیاد از قم توسط احمد ابن محمد ابن عیسی غلو سهل ابن زیاد هست، غلو سهل ابن زیاد هست، یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی به دلیل اینکه سهل ابن زیاد غالی بوده است او را از قم اخراج کرده است و این مطلب دلالت بر کذب در حدیث سهل ابن زیاد نمی کند. که اگر سهل ابن زیاد کاذب در نقل حدیث بود حتما این رو علت بیان می کرد، ولذا این غالی بودن دلالت بر کاذب بودن و عدم وثاقت سهل ابن زیاد نمی شود. این قرینه دوم. قرینه سومی که وجود دارد این است که فضل ابن شازان نقطه ضعفی که برای سهل ابن زیاد نقل می کند کم خردی سهل ابن زیاد است. این را بله می توان در رجال کشی به دست آورد. تکرار می کنم، قرینه سومی که نمی توان به تضعیف نجاشی و شیخ در فهرست نسبت به سهل ابن زیاد اعتماد کرد، کلام فضل ابن شازان هست در مورد سهل ابن زیاد که فضل ابن شازان نقطه ضعفی که در مورد سهل ابن زیاد نقل می کند کمخردی اوست. این را مرحوم کشی در رجالش، بله در صفحه 566 این نسخه‌ای که من دارم وجود دارد. خب حالا اگر نقطه ضعف دیگری در سهل ابن زیاد مثل کذب در نقل حدیث اگر بود، حتما فضل ابن شازان او را بیان می کرد و کم خردی هم که فضل ابن شازان در مورد سهل ابن زیاد نقل کرده است دلالت بر تضعیف و کذبش در نقل حدیث نخواهد بود. خب بنابراین با توجه به قرائن ثلاثه ای رو که عرض کردیم، نمیتوان به تضعیفات نجاشی و شیخ نسبت به سهل ابن زیاد اعتماد کرد. حداقل میتوان گفت که حد اقلش این است که بین تضعیفات نجاشی و شیخ نسبت به سهل ابن زیاد و بین این قرائن ثلاثه تعارض رخ می دهد. وقتی تعارض رخ داد می توان از قاعده الامر فی توثیق سهل سهلون استفاده کرد، از این میتوان استفاده کرد و دیگه خیلی به پرپای سهل ابن زیاد راجع به توثیق یا تضعیفش نپیچیم. خب این در ارتباط با سهل ابن زیاد. اما از جهت علی ابن الحسین ابن عبدربه، از نظر علی ابن الحسین ابن عبدربه که وکیل امام حسن عسکری علیه الصلاه و السلام بوده است، اگر چنانچه وکالت را ما دلیل بر توثیق بدانیم، کما اینکه نظر ما در بحث رجال هم همین است که وکالت امام دلالت بر توثیق می کند، وکالت امام دلالت بر توثیق می کند، مگر اینکه عزلی در کار باشد. اگر امام او را عزل کرده باشد، از زمان عزل به بعد دیگه وکالت قبلی دلالت بر توثیق مرحله بعدی نمی کند. ولی تا زمانی که امام او را از وکالت عزل نکرده باشد، وکالت دلالت بر توثیق میکنه. تو بحث رجال علتش رو گفتیم و اون این است که امام هر کسی را وکیل خودش قرار نمیدهد. تا امام اعتماد به کسی پیدا نکند نمیتواند اون را عرض کنم وکیل خود قرار بدهد. بنابراین علی ابن الحسین ابن عبدالربه که وکیل امام حسن عسکری علیه الصلاه و السلام هست، وکالت او دلالت بر توثیق علی ابن الحسین ابن عبدربه می کند. بنابراین این حدیثی که نقل کردیم، لا خمس فی ما سرح به صاحب الخمس، از نظر سندی مشکلی ندارد، اما از نظر دلالی من متن روایت را بار دیگر میخونم تا نکته در متن روایت را به دست بیاوریم. متن روایت این است که صرح الرضا علیه الصلاة و السلام به سلتن الى ابی علی ابن الحسین ابن عبدالربه، این رو دارد میگوید که بخشید امام رضا به یک سلهی به پدرم، فکتب الیه ابی هل علی فی ما صرحتو الیه خمسون، آیا اون مالی که از جانب امام به من بخشیده شده آیا خمس به تعلق می گیرد؟ فکتب الیه لا خمس علیک فی ما صرح به صاحب الخمس. امام هم نامه ای نوشت که نخیر، خمسی به گردن تو نیست در اون مالی که صاحب الخمس به تو بخشیده، یعنی امام معصوم. اون مالی که امام معصوم به تو بخشیده است، صاحب الخمس اون مال رو به تو بخشیده است، در اون مال خمس نیست. بله، وسائل الشیعه جلد 6 باب 11 حدیث 2. خب در این روایت آنچه که مطرح هست سله هست، سله به مالی میگویند که به دیگری میبخشند و هدیه میدند. حالا در اینجا صاحب الخمس سله داده است، صاحب الخمس مالی را بخشیده است. در اینجا احتمالاتی وجود دارد که این سله از چه مالی بوده است. احتمال دارد که اون سله و اون هدیه از خمس بوده است که صاحب الخمس داده است به اون شخص. احتمال دوم این است که سله از مال شخصی امام و یا میراثی که به امام رسیده است بوده است. پس این روایت اعم است که ممکن است سله از خمس باشد و ممکن است از غیر خمس باشد. در اینجا این روایت شامل بحث ما نمی شود اصلا بر طبق این احتمالات. چرا؟ چون بحث ما در مورد این است که در اثر غیبت فقیه خمس را به صاحب الخمس می دهد، یعنی خمس را به سادات می دهد. اگر زائد آمد، آیا زائد بر معونه سنه آمد، آیا خمس به اون تعلق می گیرد یا خمس به اون تعلق نمی گیرد؟ در اینجا این روایت ربطی به بحث ما ندارد. چرا؟ چون گفتیم اون سلعی که صاحب الخمس یعنی امام معصوم داده است به کسی، احتمال دارد خمس باشد، احتمال دارد نه مال شخصی امام باشد. روایت عامه در حالتی که بحث ما اخص هست. عام دلالت بر اخص نمی کند. بله، اگر برای ما ثابت می شد که اون مالی که امام سله داده است به دیگری خمس بوده است و او خمس در زائد بر معونه سنه بله تعلق نمی گیرد بر مال سله داده شده از خمس، خمس به اون تعلق نمی گیرد اگر زائد بر سنه باشد. این شامل بحث ما می شد. ولی عرض کردیم روایت عام هست، ممکن است اون سله‌ای که امام داده است ممکن است از خمس باشد، ممکن است از مال شخصی خود امام باشد. وقتی روایت عام بود خاص رو ثابت نمی کند و مشمول خاص نمی شود. خب این یک نکته. نکته دیگری که در مورد روایت می توان بیان کرد این است که در روایت علی ابن حسین ابن عبدالرب آمده که سله که داده شده توسط صاحب الخمس است. صاحب الخمس مجتهد اگر خمس را به سادات می دهد، مجتهد که صاحب الخمس نیست، ولو این که مجتهد را نائب از امام معصوم بدانیم، ولو این طور باشه، در این حال منوبن انه صاحب الخمس است نه نائب، لذا مجتهد صاحب الخمس نیست ابدا، بلکه اونی که صاحب الخمس هست منوبن ان هست. مجتهد فقط تنها کاری که می کند این است که اگر امام حضور داشت به عائله خودش که سادات باشد خمس رو پرداخت می کرد، حال که امام حضور ندارد باید مجتهد خمس رو به عائله امام بدهد، فقط همین، نه این که همون طوری که امام معصوم صاحب الخمس هست مجتهد هم صاحب الخمس باشد، نه این طوری نیست. خب این در مورد مطلب اولی که مرحوم محقق آملی بیان کردن. پس بنابراین با اون بیانی که مرحوم آملی در مورد حدیث گفتند که حدیث شامل اون خمسی که مجتهد پرداخت می کند به سادات، اگر زائد بر سنه بود خمس تعلق نمی گیرد، اون تحلیل محقق آملی قابل پذیرش نیست. این مطلب اولی بود از محقق شیخ محمد تقی آملی و این هم جوابش. دو مطلب دیگر از محقق آملی در این ارتباط باقی می ماند که انشاءالله ما جلسه آینده آن را ذکر خواهیم کرد و مفصل در این ارتباط انشاءالله بیان که خواهیم کرد. مرحوم شیخ محمد تقی آملی واقعا انسان باسوادی بود، شاگرد مرحوم نائینی بود و معمولا کسانی که شاگرد نائینی بودند معمولا انسانهای فرهیخته بودند، که یکی از اونها مرحوم آقای خویزی، یکی از اونها شیخ محمد تقی آملی و امثال اینها. لذا باید حتما به حرف شیخ محمد تقی آملی اعتنا کنیم. مطلب اولش رو ترک کردیم، جواب دادیم، دو تا دیگه مطلب از ایشون باقی مانده که میمونه جلسه آینده انشاءالله تعالی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.